اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، ما صلى على محمد وآل محمد، وأهل بيت طيبين طاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا محمد يا علي يا فاطمة يا صاحب الزمان، ادركني ولا تهلكني. با سلام و درود به پیشگاه مقدس آقای امام زمان علیه السلام و عرض تبریک به مناسبت این ایام خجسته قدیر و مباهله و همچنین ایام میلاد خجسته امام هادی و امام موسی کاظم علیه السلام، به حول قوه الهی تتمه بحثم رو از هفته پیش در رابطه با ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام آغاز میکنم و چون در آستانه دیگه داریم نزدیک میشیم به ماه محرم الحرام و ایام عاشورا، باید یادی بکنیم از صفات برجسته یاران ابا عبدالله. و ما اگر بخوایم خودمون رو شیعه بنامیم، باید ببینیم با صفات شهدای کربلا ما چقدر منطبق هستیم، چقدر فاصله داریم، و این فاصله و این انطباق هست که میزان خوبی است برای اینکه ما خودمون رو شیعه فرض بکنیم یا بگیم ما شیعه نیستیم. کلمه شیعه به معنای پیرو هست. پیرو هر مکتبی رو میگن شیعه اون مکتب، این در لغت. اما در اون چیزی که ما داریم بحث میکنیم به نام شیعه علی مرتضی علیه السلام، یعنی کسی که در قول و در عمل و در تقریر امام علیه السلام خودش رو وظیفه‌مند میداند که تبعیت کنه، یعنی قول امام براش حجت، عمل امام براش حجت و تقریر امام هم براش حجت. تقریر یعنی چی؟ امام سکوت میکنه ولی در یک جایی نشسته جلوی او کاری رو مسلمین انجام میدن. امام هم در موضع تقیه نیست، یعنی آزادانه میتونه موضع گیری بکنه. اگر نسبت به اون کاری که در مقابلش انجام شده سکوت کرد، ما میفهمیم که اون کار اگر بدی داشت امام موضع‌گیری میکرد، نکرده، پس اون کار مورد تایید امامه. لذا شیعه علی کسی است که از دستورات علی، از عمل علی، از برخوردهای علی زندگی خودش رو بر اساس اونها نظام میده، انتظام میده. جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه که ما نشسته بودیم دیدیم که علی بن ابی طالب علیه السلام آمد. وقتی وارد شد، پیامبر عظیم الشان اسلام اشاره فرمودند که این مرد و پیروان این مرد، یعنی شیعیان او، از کسانی هستند که روز قیامت فائزند، یعنی رستگارند. بعضی ها میگن شیعه طایفه ای از 73 فرقه است که بعد از جریانات سقیفه تولید شد. وقتی سقیفه تشکیل شد یه عده رفتن کنار علی ابن ابی طالب ایستادن و از او حمایت کردن. اونها از اون لحظه مکتبی رو دائر کردن به نام تشیع. این حرف گزافه‌گویی است. اصلا بحث شیعه علی از زمان پیامبر آغاز شد به استناد همین حدیثی که من از پیامبر اکرم نقل کردم که فرمودن والذی نفسی بیده ان هذا و شیعته لهم الفائزون. یعنی این مرد و شیعیان او کسانی هستند که در روز قیامت جزء فائزین هستند. قسم خورد پیامبر، قسم به اون کسی که جان من در ید اوست، قسم خورد هر کسی از این مرد تبعیت بکنه، خود این مرد و کسانی که تبعیت از اون میکنن، اونها روز قیامت رستگارن. پس شیعه یعنی پیرو. من شاء علی، یا کسی که از علی تبعیت میکنه. وقتی میگیم از علی تبعیت میکنه یعنی از امام حسن، یعنی از امام حسین، یعنی از امام سجاد تا برسه به حضرت حجت ابن الحسن العسکری امام زمان علیه السلام صلوات خلق. هفته پیش صحبت کردیم که ولایت امیر مؤمنان به این معناست که ما زندگی خودمون رو تو تمام اجزایی که دارد با علی رصد کنیم. علی شاخص ماست، ملاک ماست، معیار ماست. اوست که خط کش زندگی را میتواند در اختیار ما قرار بده. او میزان زندگی ماست، او تراز زندگی ماست و ما به استناد امر و نهی او میتوانیم زندگی رو شکل بدیم. اگر اینطور باشه که ما تبعیت بکنیم، یعنی ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو داریم. وقتی ولایت رو داریم، این ولایت در عمل ما اثر وضعی داره، در رفتار ما اثر وضعی داره. تقوا در ما شکل پیدا میکنه. تقوا بدون لحاظت ولایت امیر مؤمنان و اولاده المعصومین امکان پذیر نیست، امکان تحقق ندارد. اینو دقت بکنیم. تقوا این نیست که فقط بگوییم خدا حاضر است و ناظر. تقوا به این است که ضمن اینکه اعتقاد داریم خدا حاضر است و ناظر، در عمل کاری رو انجام بدیم که او راضی باشد. ملاک ما برای کاری که مرضی خدا هست امیر مؤمنانه. امام زمان علیه السلام فرزند امیر مؤمنانه. او اگه از ما راضی باشد، امام از ما راضی، خدا از ما راضی است. امام اگه از ما راضی نباشد، ما بعید است که روز قیامت بتوانیم بهشت و رضوان الهی رو درک بکنیم. خب حالا میخواییم صفات شیعیان رو بیان بکنیم. حدیث مفصله. اگر من تونستم امروز سعی میکنم با نگاه اجمالی حدیث رو تمام کنم، اما اگه دیگه نشد، دیگه هفته آینده من این بحث شیعه رو به پایان میرسونم. در حدیثی که در بهار جلد 93 صفحه 162 نقل شده، در مورد صفات شیعیان امیر مؤمنان علی علیه السلام یعنی شیعه امام زمانی بحث شده. میفرماید ما کانوا یعرفون الا بالتواضع و تخشع و الامانه و کثرت ذکر الله و صلات و صوم. میگه ما اگه بخوایم شیعیان رو بشناسیم، خطکش داریم. خطکش اینه که اینها شناخته نمیشوند الا با برخورد متواضعانه ای که دارند. ولی من طلبه هستم. بعض اوقات بعضی از طلبه ها هستن که شیطان تو جلدشون میره. چطوری؟ دانششون که رفت بالا یه جور دیگه راه میرن، با مردم یه جور دیگه معاشرت میکنن که با تکبر همراه است. یه نفر استاد دانشگاهه، علمش رفته بالا تا حدی که میتونه داوری پایان نامه های تحصیلی رو بکنه، نظریه پردازی بکنه، تو کلاس او شلوغه، این عجب او رو میگیره، از دایره تواضع دیگه خارج میشه. تواضع یعنی فروتنی، یعنی دیگران رو بهتر از خود دیدن، خود رو کوچک دیدن، در مقابل خدا خود را بدهکار دیدن. یکی از علائم انسانهای شیعه اینه که تواضع و فروتنیشون جدیه، ادا اطفار در نمیارن، تو بیرون نمیاد خودشو کوچیک نشون بده و تواضع و فروتنی داشته باشه، ولی تو فامیل خودش، تو قوم خودش، تو خانواده خودش استکبار ورزی بکنه. این نیست. تواضع و فروتنی جزء لاینفک شخصیت اوست. و تخشو یعنی چی؟ تخشو یعنی قبول ترس و خشیت از پروردگار داره، یعنی با اختیار خودش، با اراده خودش این خشوع و خشیت رو میپذیره. کسی که از خدا ترسید میتواند ایمنی در جامعه ایجاد بکنه. اگر کسی همسایه‌ای داشت که این ترس از خدا داشت، نسبت به این همسایه خودش و زن و بچهش در امانند. چون کسی که از خدا بترسه حیا داره، دیگه حریم شکن نیست، دیگه بحران تولید نمی کنه، نابسامانی نمی آفرینه، زشتی ها رو دامن نمی زنه، دست و زبان او امنیت ایجاد می کنه برای مردم. سلم المسلمون من یدهی و لسانهی، مسلمانان از دست و زبان او چیه؟ در آسایش. ول امانه، امانت داره. یه سری رو رفتی بهش گفتی فاش نمیکنه. ابدا. بکشیش فاش نمیکنه. عرض و آبروی مسلمان و مؤمن در نظر یک انسان شیعه میگه چیه؟ میگه آبروی خداست. از کعبه بالاتره. من به هیچ عنوان اجازه نمیدم که حریم شخصیتی و آبروی یک انسانی از بین بره. سر کسی فاش بشه، پولی دادن بهش، دقیق پاسداری میکنه، ازش محافظت میکنه، به موقع هم تحویل میده. دستش رو به هیچ عنوان آلوده نمی کنه به حریمی که امانت الهی هست. و کثرت ذکر الله، ذکر به معنای این نیست که فقط زبانمون به چرخه به سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، یا تسبیحات حضرت زهرا، یا لا اله الا الله خالی، یا صلوات، اینا ذکر هست، ولی یکی از مصادیق ذکره. ذکر یعنی تمامی رفتار او، عمل او، قول او، همه و همه برای خداست. با تمام اعضا و جوارحش به یاد خداست. یعنی یاد خدا رو در قلبش زنده کرده. کثرت این یاد خدا نظام قلبی او رو در بر گرفته. و صلات و صوم، اینا دیگه معلومه، یک انسان شیعه علاقه به نماز داره، لذا دنبال یه فرصته که یه بهانه گیر بیاره در مقابل خداوند سر تعظیم فرود بیاره. میگن شیخ انصاری رو دعوت کردن به نهار یا شام، وقتی آمد سر سفره نشست دید صاحب خانه غذا رو دیر آورد، تأخیر داره، همونجا بلند شد دو رکعت نماز خوند. گفتن بابا سر سفره است، چرا بلند شدی نماز خوندی؟ گفت آخه دیدم این تأخیر داره، غذا مونده بودم، روز قیامت به خدا در مورد این مدت زمانی که بیکار نشستم کنار سفره چه جوابی بدم. گفتم بهترین جواب اینه که این فرصت کوتاه رو با یاد خدا و نماز پر کنم. الصلاة قربان کل تقیه، نماز محبوب انسان با تقواست. اگر خواستی تقوای خودتو بشناسی که اصلا تقوا داری یا نداری، ببین ارادتت به نماز چقدره. به میزانی که ارادت، علاقه، انس به نماز داری تو تقوا داری. اما اگه ارادت و انسی به نماز نداری، اسم تقوا رو یدک میکشی ولی از هویت تقوا و ماهیت تقوا بی بهره ای. و صومه، و مدام روزه داره. حالا ممکنه یه نفر تعجب کنه، ای بابا 365 روز، ما روزه دو نوع داریم، روزه واجب و روزه چی؟ مستحب. روزه واجب اینه که زمانش مشخص، ماه رمضان یا ایام خاصی هست ما باید روزه بگیریم، مثلا نذر کردیم بعد روزه بگیریم. اما بقیهش مستحبه. روزه مستحبم اگر کسی قضا به گردنش نبوده باشه روزه مستحب بگیره، صبح که از خواب بلند میشه قصد روزه کنه. هر روز قصد روزه کنی. اما به محض اینکه یه نفر یه تعارفی به ما کرد، یه قضایی، از باب استجابت مؤمن، دعوت مؤمن، ما بپذیریم و افطار کنیم، خدا همون لحظه روزه اون روز ما رو ثبت میکنه. یک، استجابت دعوت مؤمن هم یک مستحب به دیگر، خدا اون رو هم براش پاداش میده. اگه یه نفر ما رو دعوت به نهار کرد، روزه مستحبی داشتیم، اشکالی نداره تو بری همونجا افطار کن. میگن ابوذر بوده یا سلمان بوده یا مقداد بوده، من نمیدونم، میگفتن هر روز روزه میگرفت، میگفت رحم الله من افطرنی، خدا رحمت کنه کسی که باعث بشه که من افطار بکنم. یعنی هم شبانه روز روزه بود و هم چی؟ هر روز روزه بود و همین که ثواب استجابت دعوت مؤمن رو هم داشت. موضوع بهانه است، بهانه ای که ما ارتباطمون رو دائم به خدا حفظ بکنیم. والبر بالوالدین، یه شیعه واقعی احسان به والدینش روی مهمترین اولویت میگرده. احسان به والدینم به این نیست که تا زمانی که پدر مادر زنده هستند ما به اونها احسان بکنیم. احسان به والدین به این است تا زمانی که من زنده هستم به اونها احسان بکنیم. ای بابا، ما توی دوران حیاتمون پدر مادر از دنیا میرن دیگه، چرا میگی تا زمانی که من زنده هستم؟ پدر مادرت از دنیا رفتند، ولی وظیفه احسان تو تعطیل نمیشه. باید بری قبرستان، به قبرشون سر بزنی، خیرات براشون بفرستی، مبرات بفرستی، کاری کنی که اونها روز قیامت شرمنده پروردگار نباشن. باقیات و صالحات باید براشون بفرستی. احسان به والدین تا زمانی است که ما زنده هستیم، نه تا زمانی که اونها زنده هستن. یه پسری خیلی آقاست، خیلی خدمت میکنه به پدر و مادرش، صداشو بلند نمیکنه، داد نمیزنه، حریم شکنی نمیکنه، احترام اونها رو داره، سعی بر این میکنه که قبل از اینکه اونها ازش چیزی بخوان بلند شه از جا و تقاضاهای اونها رو انجام بده. ولی وقتی این پدر مادر از دنیا میرن، این بچه اونها رو خاک میکنه، دیگه به اینا سر نمیزنه، دیگه خیراتی بر اینا نمیفرسته. در روایتی که در کافی آمده میفرماید این بچه با این همه احسانی که در زمان حیات کرده، چون بعد از مرگ والدینش رو رها کرد، روز قیامت آق شده وارد صحرای محشر میشه. برعکس، پسری که هرچی نامردی تو این عالم بوده کرده، ولی وقت تا جایی که پدر مادر گفتن خدای ما اینو آخ کرده، از رحمت خودت دور کن، از قضا پدر مادر میمیرن، این یک دفعه پشیمانی جدی سراغش میاد، جبران گذشته میکنه، خیرات و مبرات برای اینا میفرسه، یاد اینها زیاد میکنه، غفران الهی رو برای اینا طلب میکنه. میگن این بچه روز قیامت آق نشده وارد صحرای محشر میشه. ول و تعهد للجیران من الفقرا. ببینید 40 تا همسایه دست چپ همسایه است، 40 تا همسایه روبرو همسایه است، عقب همچنین، دست راست هم همچنین. یعنی ما نسبت به خانواده هایی که تو محلمون زندگی میکنن مسئولیت داریم. انسان شیعه انسان بیرگ نیست، بیریشه نیست. اگر بخواد اتحاد در جامعه پدید بیاد، هویت متعالی در محله به وجود بیاد، باید همدلی به وجود بیاد، نه همزبانی. اول همدلیه که همزبانی میاره، نه اینکه همزبانی همدلی بیاره. وقتی دلامون با هم صاف شد، دلامون با هم یکی شد، زبانامون حرفای همدیگر رو میفهمه. این درست نیست خانواده‌ای در یک محله‌ای باشن، ما هم در اون محله زندگی میکنیم، ولیکن اینها مشکلات اقتصادی دارن و ما اصلا خم به ابرو نمیاریم. این ظلمه، این بده، این با شیعه و مشی تشیع نمی سازه. و تعهد للجیران من الفقرا و اهل المسکنه و القارمین و الایتام. بابا دنبال این ایتام باشین. باباش از دنیا رفته، تو ایران اینطوریه، باباش از دنیا رفته، 6 ماه اول همه ی فامیلا میان به این بچه ها سر می زنن. بعد که 6 ماه تموم شد یا 40 تموم شد، دیگه اینا فراموش میشن. اینا کمک میخوان. مهمترین احسان به ایتام تربیت اونهاست. بعد اون کسانی که زمینگیر شدن مساکینن، بعد اون کسانی که قرض دارن ورشکسته شدن، بابا آبرو داشت، تاجر بود، به خاطر یک اشتباهی در محاسبه تجاری رفت مقروض شد و اصلا همه چیزشو باخت. خب ما نباید دستشو بگیریم؟ فلانی قرضدار شده، حالا به درست یا غلط الان قرضداره، آبروش پیش زن بچهش داره میره، نباید اجازه بدیم او بیاد لب به سخن باز کنه. ما باید کشف کنیم که او چه مشکلی داره، که انشالله خداوند ما رو در مسیر شیعیان قرار بده. بقیه‌شم بماند برای هفته آینده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا به حق امیر مؤمنان علی علیه السلام، تکیه‌گاه ما رو در دنیا و آخرت ائمه خدا مخصوصا امام زمان علیه السلام قرار بده انشاءالله. عاقبت زندگی همه ما رو بدون استثناء ختم به خیر بفرما. فرج مبارک آقای امام زمان نزدیک و نزدیکتر بفرما. ما و فرزندان و نسل ما رو تا قیام قیامت از یاران با وفای آقای امام زمان قرار بده. در لحظه تصمیم و انتخاب در زندگی تنهای من مگذار، آنی و لحظه یاد خودت رو از سینه ما دور مدار. خدایا دشمنان اسلام در هر لباسی که هستن ذلیل و خار و نابود بفرما. خداوند مسلمانان رو در هر بلادی که هستن از شر اجانب ایمنی عنایت بفرما. خدایا مسلمانان مظلوم و واقعا مظلوم میانمار رو خدای کمک کن. من اخباری به گوشم میرسه اصلا میلرزم. طرف داره میگه که ما اجازه نداریم از خونمون بیایم بیرون، اگه از خونمون بیایم بیرون ما رو با گلوله میزنن. ما دخترمون امنیت نداره، به محض اینکه دختر ما تنها باشه مورد تجاوز اخلاقی قرار میگیره. ما قبرستان الان نداریم، داشتیم، روش خونه سازی کردن و ما مرده هامون رو توی کوهستان دفن میکنیم. خیلی امنیت نعمت بزرگیه و این نعمت رو دشمن از اونها گرفته. میگن دور مرز میانمار رو مینگذاری کردن که هیچ مسلمانی نتونه از مرز فرار کنه و اینها رو قتل عام بکنن. چه خباستی پشت این قضیه هست؟ الله اعلم. خدای دشمنان ما رو تو هر لباسی که هستن، مخصوصا قاتلین مسلمانان میانمار رو ذلیل و خوار بفرما انشاءالله. خداوند ارواح طیبه مؤمنین، مؤمنات، شهدای اسلام و انقلاب اسلامی، شهدای مدافعین حرم، امام راحل و هر کسی که به گردن ما حق داره و زیر خروارها خاکه، به ویژه اموات این جمعی که در مسجد هستن، همشون رو امشب از سفره علی بن ابی طالب علیه السلام مستفیض بفرما. مراجع بزرگوار تقلید مقام معظم رهبری از گزند حوادث مسون و محفوظ بدار. شهدا مقامشان عالی است، متعالی بفرما. به برکت صلوات